خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، شنیدید برنامه اینجا شب نیست بامداد چهارشنبه رو که به اتفاق دوستان اجرا کردیم. آرزوی موفقیت برای شما داریم. فکر میکنیم که فردای خوبی در پیش رو خواهید داشت و فرداهای بهتر از فردا. آرزوی موفقیت بیشتر براتون دارم. من به اتفاق سایر دوستان از حضورتون مرخص میشم. شب بخیر.
بعدم امیدوارم که هر هدفی که توی زندگیتون دارید بهش برسید، تلاش کنید، حتما بهش میرسید. حال دلتون خوب باشه، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم از اردشیر منظم عزیز و حمید اللهیاری و مشتبه امیری تایکانده خوب و پویا شریعت پناهی صدا بردار و حسن معین در ارتباط ترمانگی. خیلی برنامه خوبی بود، خیلی جذاب، انرژی دادید 90 دقیقه. امیدوارم که حال دل خودتونم خوب باشه و آرزو میکنم که بهترین ها برای همه مردم خوب ایران اتفاق بیفته به لطف خداوند بزرگ. ما همچنان همراه شما هستیم تا ساعت 6 صبح با کلی برنامه های جذاب و شنیدنی و آرزو میکنم که شما هم بشنوید و لذت ببرید. اما در این لحظه صبح امید رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان خوب رادیو جوان.
پیشرفتی هم نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به سقوط مقدم برسونه. این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سبل‌علاج برای بسیاری
شهروندان در حال حاضر بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100% بومی دانشمندان هسته‌ای کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانوم ها، آقایان، سلام بر شما. صبح امیده که تقدیم حضور مهربان همه شما دوستان عزیز میشه. یکی از موضوعاتی که امروزه به عنوان مهمترین فناوری قرن 21 به شمار میره زیست فناوریه، که یکی از 7 صنعت کلیدی و سرنوشت اقتصادی اجتماعی جوامع رو در چند دهه آینده رقم می‌زنه. و حالا کاربردهای فراوان زیست فناوری اون رو به عنوان برجسته ترین نشانه پیشرفت بشر در قرن حاضر و همتراز با فناوری اطلاعات قرار داده و به یکی از مهمترین ابزارها برای تامین نیازهای متنوع و گوناگون تبدیل کرد. ز زیست فناوری، موضوعی که صبح امید امروز به این موضوع خواهد پرداخت. شما دوستان عزیز هم اگر نظری راجع به همین موضوع دارید حتما با ما در میون بگذارید. صبح امید از همین لحظه کار خودش رو به صورت کاملا جدی شروع میکنه.
نانو فناوری،
بتون هایی که از ترکیبات نانوی تولید شدن وزن بسیار پایین تری رو نسبت به بتون های عادی دارن.
سرایع هوایی،
مدیریت یک پارچه کنترل ترافیک ترانزیت هوایی با مدیریت مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری میسر خواهد بود.
داروسازی،
بوتل این دارو الان هر ویال این دارو به زیر 100 دلار به دست مشتری ها میرسه.
ژنتیک و بیوتکنولوژی،
یه بحث علمی بود که ما بتونیم با استفاده از سلول بنیادی پیشتاز غضروف رو پیدا کنیم و تحقیق کنیم داخل منفاصلی که دچار مشکل هستن.
40 سال خدمت، 40 سال پیشرفت. صبح امید.
شما دوستان عزیز همراه هستید با صبح امید. خیلی ممنونم از همراهیتون. من صدیق مرادی هستم به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه با شما هستیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و نازنین و خیلی خوشحالیم که ما رو در برنامه صبح امید همراهی میکنید.
حالتون چطور آقای یزدان پناه؟
خیلی خیلی متشکر، شما خوبین؟
خدا رو شکر،
الحمدلله.
داشتم به این موضوع فکر میکردم که وقتی راجع به ماهیت چیزی اطلاعاتی نداشته باشی، طبیعتا اگر از محاسن و مزایاش برات گفته بشه شاید خیلی جذب نشی، شاید دوش. خیلی مثلا علاقه من نباشی که بشنوی. یعنی هر آدم نوعی که در واقع راجب ماهیت هر چیزی ندونه سختتر ممکنه که جذب شنیده ها بشه. اما وقتی ما از ابتدا راجب یه موضوعی اطلاعات داریم، تعریف درستی توی ذهنمون داریم، بعد از این تعریف خیلی راحت تر میتونیم با ویژگی هایی که اون موضوع داره، اون مورد داره، با محاسن و یا معایبی که اون مورد داره بیشتر ارتباط برقرار بکنیم و بهتر درکش بکنیم. حالا موضوع ما زیست فناوریه، اصلا بدونیم که ماهیت زیست فناوری چیست، چه تعریفی داره، یعنی چی؟
زیست فناوری یکی از اون دست مفاهیمی هست که واقعا تعریفش خیلی سخته.
بله.
نه به خاطر اینکه حالا یک موضوع پیچیده‌ای باشه، پیچیده که هست البته، ولی به خاطر اون وسعتشه، به خاطر اون دامنه کاربردی که داره شاید خورده بشه گفت تعریفش سخته. ببینید، ما یک فرآورده‌ای رو داریم، می‌خوایم تولید کنیم یا می‌خوایم اصلاحش کنیم.
بله.
از یک سری روش‌های زیستی یا در حقیقت استفاده می‌کنیم، از یک سری موجودات زنده ریز مثل باکتری‌ها، از میکروارگانیسم‌ها، از ریز سازواره‌ها، حالا به قولی میگن، از اینا استفاده می‌کنیم به که بتونیم اون فرآورده‌مون رو به اون شکلی که می‌خوایم تولید کنیم و یا اصلاحش کنیم. این می‌تونه توی بحث حالا گیاهان باشه، تو بحث جانوران باشه، تو بحث مواد خوراکی باشه. به عنوان مثال، همین مخمرهایی که برای نان استفاده میشه، در قدیم یعنی استفاده می شده، این یک به نوعی یک باکتری هست که یک میکروارگانیسم هست که در این مخمر وجود داره و برای اون پخت و اون نان استفاده میشه. یا شما مثلا تصور بفرمایید که یک فرآورده ای، نمیدونم، هر چی که ممکنه بهش فکر کنید، مثل پنیر مثلا. خب یک پنیری هست که با خوردن اون پنیر به عنوان مثال کلسیومی که بدن جذب میکنه از اون پنیر مثلا 2 برابر یا 3 برابر حالت عادیه. ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم از طریق زیست فناوری بیایم یک سری میکروارگانیسم ها رو بیایم در حقیقت وارد این محصول لبنی بکنیم برای اینکه جذب کلسیومش 2 برابر بشه. اینا همه مثاله. چون حقیقتش خودم زیست فناوری رو اولین بار که مفهومش یاد گرفتم با مثال یاد گرفتم به خاطر همین.
اتفاقا خیلی هم خوب آدم یاد میگیره وقتی یه مثال خوبی داشته باشه راجع به یه موضوعی.
بله دقیقاً. یا مثلا تصور بفرمایید که الان ما آلودگی هوا داریم.
بله.
و خب می‌خوایم به نوعی این آلودگی رو از بین ببریم. این تصور ها یک فرضیه است. ببین، یک حالت شما اصلا تخیل در نظر بگیره، چون ما همین چیزی هم که الان داریم در حقیقت تخیل 200 سال پیش خیلی از دانشمندا و خیلی از نویسنده ها بوده. شما تصور فهمید که یک باکتری وجود دارد یا یک باکتری میتونیم ما درست کنیم که میتونه آلودگی هوا رو به عنوان غذاش تغذیه کنه و بین ببره و خودش هم از بین بره. به این مثلا به یک همچین تولید یک همچین میکروارگانیسم یا استفاده از یک همچین موارد ژنتیکی ما میتونیم بگیم زیست فناوری. یا مثال دیگه شما تصور بفهمید توی یک جانداری یک عامل ژنتیکی وجود داره که مثلا استقامتش رو در هنگام دویدن زیاد میکنه. این رو این عامل ژنتیکی رو میشه وارد یک موجود زنده دیگری کرد، فقط همین عامل رو وارد موجود زنده دیگری کرد که مثلا استقامتش هنگام دوندگی بیشتر شه. میدونید اصلا واقعا یک هیته خاصی نداره. استفاده از زیست، استفاده از حالا ژنتیک، استفاده از شیمی و خیلی چیزهای دیگه، استفاده تکنولوژیک در حقیقت از اینها برای اینکه بخوایم یک فراورده یا که یک ویژگی خاصی مد نظر ما هست اون فراورده داشته باشه بتونیم اونو تولید کنیم.
دعوت میکنم که با صبح و امید همراه باشید.
ما از سال 1392 در پژوهشگاه مهندسی ژنتیکی و زیست فناوری مرکز رشد مستقر هستیم. فناوری‌های بیولوژیک رو تولید می‌کنیم. فناوری‌های در حقیقت زیست فناوری در کشور خیلی شناخته شده نیست. ولی با توجه به محصولات زیستی که به بازار عرضه میشه خیلی از مشکلات و مسائل محیط زیست و کشاورزی رو به راحتی میتونیم در این حوزه حل و فصل کنیم. یکی از محصولاتی که ما تولید کردیم فراورده‌ای هست که به صورت یک محلول باکتریایی به راحتی میتونه پساب‌های شهری، شیرابه زباله‌های تر و فاضلاب‌ها رو در یک فرایند سریع زیستی تجزیه کنه و اون رو آماده کنه به عنوان آب کشاورزی در مزارع و باغات استفاده بکنیم. فرآورده‌های دیگه هم داریم مثل پروبیوتیک‌ها که در پرورش دام طیور مورد استفاده قرار می‌گیره. فناوری زیستی اگر مورد حمایت بیشتر واحدهای مسئول دولتی قرار بگیره قطعاً می‌تونه هم در رابطه با عرض کنم که کشاورزی و هم پرورش دام طیور و همچنین حفظ محیط زیست کمک‌های شایانی رو به کشورمون عرض کنم که کمک بکنه که ما بدون استفاده از مواد شیمیایی بتونیم تحولی رو در بخش کشاورزی، در بخش پرورش دام و طیور و همچنین محیط زیست انشالله به وجود بیاریم. نمایشگاه موقعیت بسیار خوبی هست برای این کار که ما بتونیم زیست فناوری رو به عموم مردم انشالله معرفی کنیم و با آشنایی بیشتر مردم با این فناوری قطعاً اون تحولات مورد نیاز در سطح کشور انشالله به خوبی عرض کنم که اتفاق خواهد.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. از زیست فناوری در این برنامه صحبت میکنیم. یه تعریفی داشتیم که از زیست فناوری که هر گونه فعالیت هوشمندانه بشر در خلق، بهبود و تولید فراورده های گوناگون با استفاده از موجودات زنده مخصوصا از طریق دستورزی ژنتیکی اونها در سطح مولکولی در حیطه زیست فناوری قرار میگیره. طبیعتا این تعریف گسترده معنیش اینه که زیست فناوری از همکاری تنگاتنگ چندین قلمرو علوم و فنون پدید اومده، یعنی چند علم مختلف باید دست به دست هم دیگه بدن تا بتونیم یک نتیجه درست و مطلوبی رو بگیریم. بفرمایید ازم پنی.
خواهش میکنم. عرض میکردم خدمتون که واقعا یک تعریف ساده‌ای شاید خیلی نشه برای این بحث زیست فناوری داشت. ببینید یک موقع ما داریم راجع به مثلا میگم زیست شناسی داریم صحبت میکنیم یا مثلا مهندسی بیوشیمی یا ژنتیک یا حتی زیستشناسی مولکولی یا حتی مهندسی شیمی عرض میکنه. اینها رو شاید بشه جداگونه تعریف کرد، ولی خب ما اگه بیاییم یه پیوندی بین همه این علوم انجام بدیم و داشته باشیم، در جهت این که به هر حال اون عرض کردم اون فراورده‌ای که می‌خوایم تولید کنیم در اون جهت بیایم اینا رو پیوند بدیم، میشه گفت که مثلا به نوعی یک تعریفی از زیست فناوری ما داشتیم. ببین یک درخته، این زیست فناوری میتونیم بگیم که شبیه به یک درختیه. بله. که ریشه هاش چیه؟ ریشه هاش علومیان مثل زیست شناسی مولکولی، مثل ژنتیک، مثل میکروبیولوژی، مثل ایمونولوژی، بیوشیمی، گیاهشناسی، جانورشناسی، داروسازی، کامپیوتر و خیلی موارد دیگه که میتونن ریشه این درخت در حقیقت زیست فناوری باشن. خب ببینید این بحث زیست فناوری تأثیر خیلی زیادی توی رفاه و آسایش بشر داره، به این دلیل که شما هر چیزی که میتونین توی یک کشور حالا توی یک شرایطی لازم داشته باشید رو میتونین از طریق زیست فناوری بهش برسین و این خودش اصلا یک ابزار قدرتمندیه برای اصلا موجودیت بشر، برای موجودیت انسان، با توجه به این که ما خب رشد جمعیت رو شاهد هستیم در جهان، با توجه به این که افزایش گرمای زمین رو داریم، افزایش آلاینده ها و آلودگی ها رو داریم، منابع غذایی لازم داریم، محیط زیست رو باید ازش حفاظت کنیم، هرچی که این جمعیت بالاتر میره حالا ممکنه بیماری های جدیدی بیاد، مواد دارویی جدیدی رو احتیاج داریم، بحث انرژی هست، انرژی هایی که در حقیقت محدود هست منابع ما و باید اونها رو حفظ کنیم و یا حداقل کمتر استفاده کنیم. میبینید زیست فناوری این امید رو به ما میده که در این قرنی که الان داخلش هستیم بتونیم به نوعی از این علم استفاده بکنیم.
بله.
که زمین به خطر نیفتد، انسان به خطر نیفتد، آنچه که لازم داریم رو، مثلا یکیش همین بحث امنیت غذایی هست یا مثلا یکیش همین بحث رفع یک سری بیماری ها هست، اون چیزی که جان بشر رو میتونه نجات بده، اون چیزی که ضروری هست برای بشر میتونیم از طریق زیست فناوری بهش برسیم. حالا این میتونه زیست فناوری حوزه پزشکی باشه، زیست فناوری حوزه کشاورزی باشه، دارویی، میکروبی، خدمت شما عرض شود که فضایی، اتخواهی میکنم توی پزشکی قانونی، یا حتی مثلا بحث غذایی یا صنعتی، دام و طیور، نفت و غیره. یعنی این که نفت میگم مثلا ممکنه برای سولفور زدایی باکتری بخوان درست کنن. میدونین یعنی انقدر این هیتش واقعا بزرگه، انقدر وسیعه و انقدر که اهمیت داره، برای همین حالا رسیدن به این علم و استفاده از این علم که حالا توی بیشتر توی 14 دهه گذشته در دنیا هم باب شده و ما هم از اون اوایلش تونستیم خودمونو برسونیم و پیشگام باشیم، رسیدن به این علم واقعا میشه گفت که یک مسئله حیاتی است برای هر کشوری.
میدونید راجب ما تولید واکسن مثلا یه برنامه داشتیم، سرم سازی و واکسن که مفصلا بهش پرداختیم. این خودش میتونه یکی از همین نمونه ها باشه. شما از زیست فناوری و پزشکی گفتین، حالا با توجه به اینکه به هر حال سلامت این همه آدم روی کره زمین مهمه، میان از طریق تولید داروهای نوترکیب و واکسن ها.
بله.
یه کمکی میکنن به سلامت انسان ها، یا مثلا میتونن تشخیص سریعتر و مؤثرتری داشته باشن راجع به بیماری های گوناگونی که وجود داره، مثل بیماری های ژنتیکی. بعد با روش های کم هزینه، همین چیزی که الان شما بهش اشاره کردین، هم روش کم هزینه است و هم نتیجه خیلی خوبی داره، میان یه همچین کاری رو انجام میدن برای درمان مثلا اون بیماری. اینا همش نمونه هاییست از دستاورد های زیست فناوری. حالا مثلا ما این موردش رو در حوزه پزشکی گفتیم که قبلا هم یه برنامه مفصل بهش پرداخته بود به تولید واکسن. دوستان خوبم، همچنان با ما همراه باشید، بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم در این برنامه.
داروسازی در ایران همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کرده.
تمام داروهامون که الان داریم ساخته میشه، الان وارد عرصه میشه، تمامشون عرصه داروهای نوترکیب یا بایوتکنولوژی هستن. ما خوشبختانه میشه گفت توی آسیا پیشرفت بسیار بسیار خوبی در این زمینه داشتیم. کشورهای دور و اطراف خودمون یا خاورمیانه یا کشورهای پیشرفته به جز مثلا هند رو در نظر بگیریم، تقریبا کسی نتونسته وارد این عرصه بشه.
تولید داروهای نوترکیب توی جبهه اول تحقیقات و پژوهش‌های علم داروسازی توی کل دنیا هست و در حال حاضر جزء عناوین پژوهشی خیلی از شرکت‌های دانشمندان و خیلی از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و علمی دنیاست من جمله ایران که کار زیادی هم داره میشه و سرعت تولید علم
داروی هست به نام خارجیش نئولاستا بود که اسم ایرانی شده پیگیلاستا پیگیلیت فیلگرستین و این که از میشه گفت به طور قطع شاید در کل دنیا بیش از 3 الی 4 سازنده در این زمینه وجود ندارد. آخرین دارویی که مال بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی هست که به دنیا میان و گلبول سفید نمیتونن ترشح بکنن، این دارو رو ما ساختیم، حدود باور نکردنی قیمتش حدود 1/17 قیمت خارجیه.
با بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان غذا و دارو از مرکز شتاب دهنده زیست فناوری از 10 محصول و تکنولوژی جدید داروهای زیست فناوری رونمایی شد.
این محصولات داروهایی هستند که در حوزه درمان سرطان ها، بیماری های خود ایمنی همچون MS و آرتریت روماتوئید و همچنین بیماری های التهابی گوارش استفاده میشن. همگی داروهایی هستند که تولید کنندگانش در دنیا بسیار محدود و بعضن یک تولید کننده داره و از نظر امنیت سلامت و اقتصاد سلامت برای ما بسیار حائز اهمیتن.
پنج داروی مونوکلونال آنتیبادی، 3 دارو و 1 واکسن نو ترکیب و 1 مکمل دارویی از جمله 10 محصول جدیدی است که پژوهشگران این مرکز شتاب دهنده تکنولوژی تولید آن را به دست آورده اند.
این مدل بخش خصوصی هست که میاد کمک میکنه به محققینی که ایده دارن و در سطح آزمایشگاه داروشون رو تولید میکنن بتونن بیان اینجا یاد بگیرن که اگر بنا هست برن صنعتی بشن چه مراحلی رو باید تمرین بکنن و چه مهارت‌هایی رو کسب کنن.
در این لحظه شما دوستان عزیز صبح امید رو میشنوید با موضوع علم زیست فناوری. آقای یزدان‌پناه، یه موضوعی که وجود داره اینه که واژه زیست فناوری با توجه به فعالیت‌هایی که سال‌های اخیر توسط دانشمندان انجام شده، همونطور که اشاره هم کردیم در بخش قبل، برنامه‌هایی که خود ما در صبح امید بهش پرداختیم، مثلا نمونهش تولید واکسن و سرم و خیلی از موارد دیگر، یه جورایی بحث زیست فناوری رو ناماشنا کرده. یعنی الان تقریبا میشه گفت عموم مردم اگر شما از زیست فناوری بخواید بگید یا مثلا بیوتکنولوژی رو بخواید نام ببرید، بله، یه چیزایی شنیدن، میدونن، در جریانش هستن. یه اشاره‌ای داشتی در بخش قبل این که 4 دهه هست که کلن یه همچین علمی داره مطرح میشه و ما هم از همون ابتدا شروع کردیم این کار رو، به هر حال با تلاشی که داشتن دانشمندانمون، تحقیقاتی که انجام دادن، پژوهش‌هایی که انجام دادن، تا رسیدیم به این نقطه‌ای که الان هستیم. اینکه در سطح دنیا چی شد که این موضوع مطرح شد و چقدر این علم جدیدیه؟ 4 دهه براش خیلی کمه، درسته؟
4 دهه خب خیلی کمه. ببینید، آخه ما داریم راجع به بیوتکنولوژی یا زیست فناوری نوین داریم صحبت می‌کنیم. عرض کردم ما هزاران سال پیش برای تولید نان به نوعی از زیست فناوری استفاده می‌کردیم.
سنتی بوده بیشتر.
سنتی بوده. ولی اگه با تعریفی که از این زیست فناوری مدرن ما داریم می‌کنیم، یعنی در حقیقت بشه اسمش رو گذاشت استفاده از سلول‌های زنده و یا حالا اجزای اون سلول ها توی قالب یک سری محصولات فراوری شده، یعنی یک همچین تعریفی اگه بخوایم از بیوتکنولوژی داشته باشیم و بخوایم این بیوتکنولوژی رو، این زیست فناوری رو، عمرش رو توی دنیا بررسی کنیم، بله، به بیشتر از 4 دهه واقعا نمیرسه. و خب الحمدلله خب توی کشور ما هم به فاصله خیلی کم بعد از این که اصلا ظهور کرد زیست فناوری توی دنیا، ما هم از همون اوایل دهه 60 تونستیم که با این که بالاخره ما درگیر جنگ تحمیلی بودیم، ولی خب با اون روحیه‌ای که داشتیم در سازندگی کشور، تونستیم در همین عرصه زیست فناوری هم با همت دانشمندمون شروع به کار کنیم.
بله.
که رسیدیم به حالا دهه 70 و سال 70 که اولین دوره کارشناسی ارشدش، حالا از نظر تحصیلی من بخوام به شما بگم این رو، اولین دوره کارشناسی ارشدش اومد، بعد از حالا 3 سال بعدش دوره دکتراش اومد بیوتکنولوژی در کشور، و بعد ما شروع کردیم توی اون دهه تربیت نیروی انسانی رو در این زمینه. یعنی در حقیقت میشه گفت که ما در وهله اول لازم داریم که یک نیروی انسانی رو توی زیست فناوری تربیت کنیم، و بعد از اینکه تربیت کنیم حالا بیایم از این نیروی انسانی استفاده بکنیم، که برای همین از دهه 70 حدوداً شروع شد. البته خب عرض کردم بیوتکنولوژی یا زیست فناوری یک طیف وسیعی از دانش و فناوری ها رو در بر میگیره و میتونه اون درختی که عرض کردم، اون علوم پایه‌ای که میتونه بله. کاملا ریشه اون باشه خیلی زیاده، و تمامی این علوم در حال حاضر در دانشگاه‌های ما تدریس میشه که در حقیقت ریشه این علم هستن.
یه موضوعی که الان خیلی مهمه، بذارید یه بخشی رو بشنویم بعد ادامه بدیم این گفتگو رو باشه. چون اون خودش هم یه بخش مفصلی خواهد شد، یه گفتگوی مفصلی خواهد شد که نمیخوام گفتگوهامون خیلی طولانی بشه.
همطور که هر حال مردم میدونند، ابتدا از داروهای شیمیایی استفاده میکردن و به تدریج داره داروهای شیمیایی جای خودش رو به داروهای زیستی میده. داروهای زیستی یعنی با زیست بدن ما سازگارترند، عوارضی برای سایر بخش ها ندارن و دقیقا همون نقطه بیماری رو هدف قرار میدن. داروهای شیمیایی در کل بدن منتشر میشن، پخش میشن و بنابراین همه بدن رو هدف قرار میدن. به طور خیلی ساده بخوام مثال بزنم، کسانی که قبلا شیمی درمانی میکردن میدیدن خب موهای بدنشون هم میریز، در حالی که ما با موی طرف کاری نداشتیم. امروز جایگزینش داروی زیستی که اومده، اصلا متوجه نمیشه که داره دارو مصرف میکنه و هیچ عارضه‌ای برش ایجاد نمیشه. بنابراین جهت به سمت داروهای زیستی است و داروهای زیستی رو ما به تقلید از خود بدن گرفتیم، یعنی ببینیم بدن چگونه دفاع میکنه، ما همون رو میاریم در خارج میسازیم و به بدن کسی که نیاز داره تزریق میکنیم. همطور که خدمت شما گفتم، الان در دنیا بیش از 100 دارو هست که زیست فناوری هست. از این 100 دارو حدود 50 قلمش بسیار پرمصرفه و بسیار پرهزینه است. کل این رو هدف قرار دادیم. بنابراین چون که ما حدود 20 دارو داریم از این و رتبه خوبی داریم تو دنیا، اومدیم و حدود 12 قلم دیگه هم باز حمایت کردیم. بنابراین جایگاه خودمون رو داریم توسعه میدیم. این داروها مصرفشون برای بیماری هایی که صعب العلاج قلم دار میشن، یعنی مثل کسی که مثلا بیماری روماتیسمی داره و یک کسی که بیماری های التهابی روده داره، کسانی که بعضی سرطان ها رو دارن، کسانی که مشکلاتی با بعضی از سرطان های غیر قابل علاج دارن، اینا حوزه داروهایی هست که به طور مزمن باید بیماری دارن و اگه بخوان از داروهای غیر زیستی استفاده کنن، خانه‌ها از خیر درمان میگذرن به خاطر عوارضی که داروها براشون ایجاد میکنن. داروهای زیستی دیگه اون عوارض رو ندارن و اثر بخشی بسیار بالاتر. ببینید مثلا فرض یه کسی که خوش بیماری هموفیلی داره، این فاکتور 7 میخواد 8 میخواد، خب ما همه انسان ها به طور طبیعی دارن، الا این بیماران وقتی ندارن خونشون متوقف نمیشه اگر خون ریزی بکنن، و بعد که این دوتا در ایران تولید شد، خب باعث شد که ما در دسترس داشته باشیم اینها رو. این بیماری دیگه کسی نیست که بشه این دارو رو بشنه، به طور مدام این دارو رو تا پایان عمرش نیاز داره، بنابراین جایگزینی هم براش وجود نداره الا همونی که بدنش میساخت و الان در این نمیسازه، ما باید از بیرون بهش تزریق کنیم تا بتونه به حیاتش ادامه بده.